رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، امیدوار هستیم که حالا احوالتون تا این لحظه از روز خوب و خوش باشه. باز هم با برنامه ساده مثل سلامت هستیم و دعوت میکنیم این برنامه رو هرچند کوتاه بشنوید. موضوع این برنامه بهداشت مراکز ارائه کله پاچه. کارشناس میهمان مهندس جعفری، مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیراند. آقای مهندس جعفری سلام، بر شما خوش اومدید.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس جعفری، هرچند که کارشناسان تغذیه توصیه می‌کنن که مردم زیاد سراغ کله پاچه نرن، اما خب به هر حال این مراکز وجود داره و ممکنه برخی ها مراجعه کنن و مصرف کنن. در وهله اول باید به چه نکته‌ای توجه کنن؟
مهمترین نکته‌ای که باید توجه بکنن بهداشت فردی پرسنلیه که دارن اون مواد غذایی، اون کله و پاچه و اینها رو تهیه میکنن و میزهای پذیرایی که توی اون سالن وجود داره به هر حال نظافتش خوب انجام شده باشه. ضمن اینکه کله پاچه هم مثل بقیه مواد غذایی میتونه فاسد بشه و بعضی از قسمت‌های کله پاچه مثل مغز به دلیل اینکه بافت نرمی داره خیلی راحت در اثر نگهداری غلط یا مدت زمان طولانی که نگهداری بشه خارج یخچال میتونه خیلی سریع فاسد بشه و مسمومیت ایجاد بکنه.
بله، در خصوص کیفیت کله پاچه ما نمیدونیم که مدت زمان نگهداری کله پاچه از زمان تولید تا مصرف چه مدت زمانی باید باشه؟
زمانی که تبخ میشه کله پاچه به صورت خب داغ داره عرضه میشه، خب همون موقع باید مصرف بشه و به هر حال شهروندان محترم هم میتونن از تغییر رنگ و بوی نامطبوعی که احیانا در زمان مصرف متوجهش میشن میتونن خیلی راحت تشخیص بدن که این به هر حال فاسد شده یا خیر،
یا حتی رنگ کله پاچه اینا مشخص
میکنه. بله، تغییر رنگی که میده یا بوی نامطبوعی که میده میتونه یکی از دلایل فساد اون ماده غذایی باشه.
امکان داره که در یکی از این مراکز ارائه کننده کله پاچه، کله پاچه‌ای مثلا امروز تهیه شده به فروش نرفته، مجدداً فروشندگان این کله پاچه رو به مشتری ارائه کنن؟
بله، همکارای ما به صورت مستمر بازدید میکنن، ولی این بازدیدها خب طبیعتاً روزانه نیستش، ولی بعضی از اماکنی که ممکنه خب اون مشتریشون کم باشه یا مواد غذایی که تولید کردن مصرف نشه امکان این وجود داره. ولی بیشتر نکته‌ای که حائز اهمیت اینه که اون ماهیت اون کله پاچه‌ای که دارن اون مواد صنفی تهیه میکنه به هر حال سالم باشه، یعنی اون کله پاچه خامی که استفاده میکنن از جای معتبری خریداری شده باشه، بسته‌بندی شده باشه، شرایط بهداشتی داشته باشه و نحوه نقل و انتقالش هم خیلی مهمه. بعضی جاها مشاهده میشه که داخل گونی اینا رو میارن، با وسیله نقلیه نامناسبی میارن از اون محلی که تهیه میکنن، که اینها خود اینها میتونه منجر به آلودگی اون ماده غذایی بشه.
بله، خب صحبت‌های مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شمیرانات رو شنیدین دوستان شنونده. شما هم اگر نظری داشتید میتونین همکاری داشته باشین با این برنامه و تماس بگیرین با 162 و نظر بدین که بهتر ما در خصوص بهداشت کدام یک از مراکز ارائه کننده مواد غذایی صحبت کنیم. آقای مهندس جعفری، ممکنه برخی از افراد دوست داشته باشن که خودشون تهیه کنن و در منزل پخت کنن. توصیه خاصی برای این افراد دارین؟
به هر حال اگر خواستن کله و پاچه رو به صورت خام خریداری بکنن، حتما این رو به صورت بسته‌بندی شده دارای مشخصات بهداشتی خرید بکنن و از کله پاچه هایی که به صورت فله عرضه میشه و کنار مغازه ها یا دست فروشی اینا رو عرضه میکنن، اینا رو جدا خودداری بکنن از خریدش.
برخی از این مراکز ارائه کننده کله و پاچه مواد غذایی خودشون رو در ظروف یک بار مصرف میذارن، خیلی هم داغه، اینا خب از نظر کارشناسان خیلی ضرر داره. توصیه خاصی داریم برای خود این فروشندگان و مردم؟
بهترین نکته‌ای که به هر حال قابل توصیه است و شهروندان هنگام خرید باید دقت بکنن اینه که برای خرید کله پاچه حتی امکان ظرف رو از داخل منزلشون ببرن و ماده غذایی که میخواد خریداری کنن داخل ظرف خودشون بریزن، چون خیلی از این ظروف پلاستیکی یک بار مصرفی که داره استفاده میشه برای مواد غذایی داغ قابل استفاده نیست و در اثر تماس با مواد غذایی داغ اینها واکنش میدن.
بله، بسیار تشکر میکنم از حضور شما آقای مهندس جعفری و صحبت های بسیار خوبی که داشتین درباره بهداشت مواد غذایی و به ویژه حالا موضوع بحث ما هم که درباره کله پاچه بود.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون. شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
عقرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در عقرب کار ما چنینه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه، ای پری بیا در کنار ما جان، خسته را مرنجان، از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان. نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من از تو و چشم تو از شرابه، کیه کیه در میزنه من دلم میلرزه، در و بالنگر میزنه من دلم میلرزه. پری بیا در کنار ما جان، خسته را مرم جان، از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان، از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید. شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت. برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم
آیه 21. حریم
آرامش.
به نام یکتای بی همتا. سلام، من سر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت علوی هستم و برنامه حریم آرامش تقدیم زوجین عزیز میشه برای حفظ روابط عاطفیشون و رابطه زناشوییشون و بهبود این رابطه. موضوعی که برای این هفته انتخاب کردیم اثرات سلامت عمومی هست بر سلامت جنسی و رابطه زناشویی. ما خانم دکتر زهره کشاورز، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما خانم علوی عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید خانم دکتر. وقتی ما از سلامت عمومی صحبت می‌کنی منظورمون چیه؟ و بعد بریم سراغ فهرست مشکلاتی که بیماری‌های زمینه‌ای که تأثیرش رو میتونه روی سلامت جنسی و ارتباط زناشویی بگذاره.
وقتی ما میگیم سلامت عمومی، در واقع به لحاظ تعریفی اون چیزی که سازمان جهانی بهداشت میگه، میگه برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری. یعنی میگه اینکه شما فقط بیمار نیستین به این معنی نیست که سالمین، باید در حوزه مسائل جسمی، روانی، اجتماعی در رفاه باشین. و خیلی این مرتبط با سلامت باروری جنسی. یعنی اگرچه که سازمان جهانی بهداشت میاد سلامت عمومی رو تعریف میکنه، ولی برای سلامت باروری و جنسی اصلا تعریف جداگونه ارائه میده، یعنی کاملا اینو تفکیک میکنه، اما اینا به همدیگه متصلن و روی همدیگه تأثیر میگذارن. وقتی ما حوزه سلامت رو به طور کلی صحبت میکنیم، سلامت ابعاد مختلفی داره. ابعاد جسمانی داره، ابعاد روانشناختی داره و ابعاد اجتماعی داره و اینها مؤلفه هایی هستن که رو سلامت تاثیرگذار هستن. در حوزه سلامت جنسی هم دقیقا همین مؤلفه ها هستن. یعنی ما ابعاد جسمی، روانی و رابطه ای داریم که هم مسائل اجتماعی بیشتر مسائل رابطه ای میبینیم. وقتی که ما میخوایم در حوزه سلامت ورود کنیم، به خصوص سلامت جنسی، و میریم روی ابتدایی ترین چیز، یعنی اون منحنی پاسخ جنسی یا مدل پاسخ جنسی، چرخه پاسخ جنسی یک نفر، یک فرد، زمانی این چرخه پاسخ جنسی درست اتفاق میفته که بسیاری از مسائل بیولوژیکی، بدنی، جسمی حداقل برای فرد مهیا باشه. یعنی در پایه‌ای ترین حالتش باید این سلامت هورمون‌ها، سلامت اندام تناسلی و اعصاب و سلامت عروق وجود داشته باشه. پس در واقع میشه حوزه غدد فرد، یعنی آنچه که در ترشحات هورمون‌های بدنش هستن، به خصوص هورمون‌های جنسی و اون مسائل بیوشیمیایی که به لحاظ جسمی میتونه تغییراتی در بدنش ایجاد بکنه، یعنی مسائلی که بیماری‌های زمینه‌ای براش ایجاد میکنه، مثل در واقع قند خون، فشار خون، هر چیزی که هورمون‌ها، عروق و اعصاب رو تحت تاثیر قرار بده، چرخه پاسخ جنسی رو فلج میکنه. یعنی به مرور زمان در واقع فرد، اوایلم نه، ولی در روند بیماریش قطعاً سلامت جنسیش به خطر میفته. علتی که برای ما حائز اهمیت اینه که بسیاری از این بیماری‌ها قابل پیشگیری‌اند. این بیماری‌هایی نیستن که مثلا از اول مادرزادی با فرد باشن. برای همین خیلی‌هاش از میانسالی یا به دلیل سبک زندگی اشتباه از همون سن جوانی در فرد ایجاد شده و فرد وقتی که مبتلا هم میشه بیشتر تاکیدش روی درمان اون بیماری هاست و دیگه پیشگیری از یه سری مسائلی که به دنبال این بیماری براش پیش میاد کمتر مطرح میشه. حالا این مثلا تو خود پزشکای ما هم گاهی مثلا تو کنگره ها میگم شما خودتون هم مردم رو کمتر مثلا سوال میپرسین، آگاه میکنین که مثلا اگر دیابت داری تو 5 سال آینده مسائل جنسیت هم تحت تاثیر قرار میگیره. چرا باید دیابتت کنترل باشه؟ به خاطر اینکه این قند خون میتونه بره مثلا اعصاب ناحیه لگن رو هم درگیر کنه، عروق قلبت هم درگیر میکنه، عروق ناحیه لگن هم درگیر میکنه. پس در زن و مرد به شدت این چرخه پاسخ جنسی به هم میریزه. نگاه ما که پیشگیریه، میگیم چیکار بکنیم که مبتلا نشیم و اینکه اگه مبتلا شدیم چیکار بکنیم که به سمت اختلالات جنسی نره، و این از یک آگاهی و یه اطلاع رسانی ایجاد میشه. ولی خب مواجه هستیم دیگه الان، مثلا مراجعینی که میان، خب من متاسفانه باید بگم که اکثرا در مراحلی از بیماریشون هستن که اینقدر آسیب زده این بیماری روی هورمون‌ها و عروق اعصاب که تقریبا ما کاری نمیتونیم براش انجام بدیم، یعنی رابطه زناشویی کاملا مختل میشه. حالا من به تفکیک گاهن مثل همین دیابت که مثال زدم، مثالهایی رو خدمت شنونده ها میگم، اما این که ما بدونیم که وقتی میگیم سلامت یعنی جسم، روان و رابطه، حالا ما امروز رو جسم بیشتر داریم تاکید میکنیم، یعنی سلامت جسمانی که حوزه کاری پزشکان اساسا میشه و متخصصین محترم، میخوایم در واقع شنونده به این دقت بکنه که بخش زیادی از اینا اصلا میتونه اتفاق نیفته براش با سبک زندگی سالم از نظر تغذیه، فعالیت بدنی و پیگیری‌های مرتب. یعنی مثلا ما تو سن میان سالی به همه افرادی که 40 سال و بالاترن میگیم شما سالی یه آزمایش خون از نظر چکاب قند و چربی و مسائل مثلا تیروئید حداقل داشته باش، یا بالای 45 سال دیگه برخی مثلا آزمایش های دیگر توصیه میکنیم که حداقل باید در غربالگری های سالانه شون باشه. حالا اگر فردی مثلا سابقه خانوادگی داره این سن رو پایین تر هم میاریم، یعنی اگه مثلا کسی زمینه دیابت در درجه 1 فامیلش داره و الان مثلا چاقیه شکمی به خصوص داره، زندگی نشسته داره و پرهیز خاصی هم نداره، طبیعتاً باید زودتر این غربالگری رو شروع کنه. چون برخی بیماری ها خان ملوی در مسیر بیماری آروم آروم تخریب میکنن و فرد اصلا متوجه نیست که داره مثلا بخشای از بدنش دچار تخریب های برگشت ناپذیر میشه. یکی از این بیماری ها خب دیابته که ما بهش میگیم روباه بدن. خیلی خیلی با زیرکی همه بخشها از چشم رو درگیر میکنه، مفاصل رو درگیر میکنه، عروق رو درگیر میکنه، عروق قلب رو درگیر میکنه. من یه نکته رو یه زمانی گفتم و این خب خیلی حائز اهمیت، اینجا هم دوباره میگم، اگر یه آقایی با دیابت با اختلال نوز به من مراجعه کنه، من اول میفرستم پزشک قلب قلبش رو چک کنه. یعنی اصلا برای مسئله نعوزش دارو تجویز نمی کنم، به خاطر اینکه ازش میپرسم آیا دقت کردی به قلبت؟ معمولا هم میگن نخوام دکتر، چه ربطی داره مثلا ما الان پیش شما اومدیم چه ربطی به قلبمون داره؟ برای اینکه براش توضیح میدم که وقتی رگهای لگنت دچار در واقع گرفتگی شده به دنبال این مسائل بیماری، قطعا قلبت گرفته. و این اصلا تو کتاب ما هست که میگه اگه مراجع میان سالی اومد با اختلال نعوز، یا آقای میان سال که مثلا سیگار هم میکشه، استرس هم داره، چربی خون بالایی هم داره و قند بالایی داره، قطعا اول قلبش رو چک کن. پس ببینید چقدر اینا به هم مرتبط هستن.
داشتم به این فکر میکردم که خیلی از موارد که ما راجع به بیماری های شایع جامعه صحبت میکنیم، مثلا در مورد خود دیابت، ما میدونیم که جمعیتی داریم که از دیابت آشکار خودشون بیخبرن. علائم معمولا برای ما شاخصه، برای ما عموم مردم، اما دیابت وقتی علائم خودشو داره نشون میده، عوارض هم گذاشته، واقعا رسیده به جایی که عارضه گذاشته. دقیقا. و خیلی از موارد ما حتی اگر مردم بدونن که عارضه عروقی داره و عروق خب با همه جای بدن سر کار داره، بله، از جای حساسی مثل قلب شروع بکنیم تا سایر مناطق، بله، و بعد میتونه درگیری عروقی، درگیری مشکلات قلبی، چشم، حالا کلیه ها اینا رو بده. اگه واقعا این میزان هم ما اطلاعات داشته باشیم خیلی خوبه، و زمانی که این اطلاعات داده بشه معمولا در مورد مسائل جنسی صحبت نمیشه و اینکه واقعا بله، میتونه رو توانایی فرد تاثیر بذاره. خب شاید اصلا بله، همین انگیزه بیشتری به افراد بده برای اینکه بعد چک کنن خودشون، درمان خودشون باشن.
اصلا همین، اصلا مسئله باروری جنسی با سلامت عمومی خیلی کنار هم پیش میرن. خیلی فرمایشتون درسته. اصلا دقیقاً مطالعات همینه میگن که فردی وقتی بیماری قندش تشخیص گذاشته میشه که میان ساله و در واقع ما بهش دیابت نوع دو اصطلاحاً میگیم، متصوریم که 4-5 سال قبل این بیماری قند وجود داشته و الان تشخیص گذاشته شده. برای همین ما در میان سالی وقتی تشخیص قند بالا میذاریم حتما ویزیت متخصص چشم و متخصص قلب رو میخوایم، به خاطر اینکه میگیم احتمالاً مراجعه ما عوارضشو داره. وقتی عوارض شروع میشن، عوارض حوزه لگنی که مسائل جنسی هست مثلا در خانم ها با مشکلات ارگاسمی میان، کسایی که دیابت دارن، خانمایی که دیابت دارن، به خاطر اینکه اعصاب کف لگنشون درگیر میشه، همونجور که اعصاب دست و پا درگیره دیگه، یعنی اینا کم کم بی‌حسی توی انگشتان دست و پاشون دارن که دچار زخمای دیابتی میشن، کف لگن هم همینه و دیگه خب ارگاسم نداره. در یه آقا برانگیختگی کافی نداره، اولین پدیدش اختلال نعوزیه و خب این اختلالیه که افراد وقتی هم مواجه میشن باش متاسفانه خیلی نگرانن و نقشای جنسیتیشون هم باش قاطی میکنن. یعنی میاد میگه خواهم دوشه من زنانگی ندارم یا مردانگی ندارم و به من میگه که باید به من میگفتن، ای کاش به من میگفتن که مثلا الان به من گفتن باید بری مثلا پروتز بذاری، در صورتی که اگر 10 سال پیش میدونستم که قند خونم کنترل کامل باشه اصلا به اینجا نمیرسه.
قابل پیشگیری بوده.
قابل پیشگیریه.
یعنی چیزیه که خودش فرد میتونست با سبک زندگی، بله، تغذیه، دارو اینو واقعا در یه حد ابتدایی نگهش داره.
بله همینه. یه مقداری بیماری های مزمن وقتی فرد سالها باش درگیره، مریض از مصرف داروها دچار فرسایش میشه، یعنی به مرور زمان اون تبعیت درمانی کم میشه، مگر این که من درمانگر انگیزه های درمانی ایجاد کنم.
خب خودش واقعا انگیزه مهمیه.
آره، یکی از انگیزه ها همینه که بدونه که در آینده قطعا مسائل زناشوییش تحت تاثیر قرار میگیره.
خیلی ممنونم. بخش ابتدایی برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. برنامه حریم آرامش با موضوع سلامت عمومی و سلامت جنسی و روابط زناشویی ادامه میدیم. گفتگو رو به جز دیابت بیماری دیگری هم مطرح هست. سلامت عمومی شما، اون چه که به حال در روند گذر زمان تحت تاثیر قرار میده، حتی مسائل مربوط به روابط زناشویی رو بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
با عرض سلام خدمت شما بزرگواران، دکتر رازی اکبری هستم، متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ نازایی و IVF و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بحثی که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم در مورد بیماری های مقاربتی یا همون STD هاست. بیماری مقاربتی بعدی زگیل تناسلی هستش که ویروس HPV عاملش هست و یک ویروسی هستش که بیشتر از 100 نوع داره. بعضی از انواعش مانند نوع 6 و 11 فقط زگیل های پوستی میدن، ولی بعضی از انواع مثل 16 و 18 خطرناکن و احتمال سرطان دهانه رحم، مقعد یا حلق رو بالا میبرن. زگیل ها معمولا برجسته میتونن باشن، گوشتی باشن و گاهی اوقات ریستر هستن و حتی مستطحن و اون برجستگی رو ندارن. با معاینه و انجام تست HPV یا پاپ اسمیر در خانم ها میتونیم این بیماری رو تشخیص بذاریم. پس انجام تست HPV، پاپ اسمیر و معاینه در خانم ها حتما الزامی میشه. درمان های مختلفی داره از برداشتن این زایات با لیزر یا با داروهای مختلفی که وجود داره، ولی ویروس مانند ویروس تبخال تناسلی در بدن باقی میمونن. خدا رو شکر این ویروس خصوصا تا سن زیر 30 سال با ایمنی بدن و افزایش ایمنی بدن میتونه بدن مقاومت کنه و خود به خود از بین برن. پس بهترین کار افزایش سطح ایمنی هستش و در حال حاضر واکسن HPV هم قبل از شروع رابطه جنسی متعدد وجود داره و میتونه ریسک انتقال ابتلا به این ویروس رو کاهش بده. کاندوم هم ریسک انتقال رو کم میکنه ولی متاسفانه کامل نیست و مثل ویروس تب